اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اون قواعد الفقهیه یکی از آیت الله ماهای فاضل یاد کردیم که گفتیم مقدمه ای داره. نگاه کنید اینجاست، این یک و دو، یک جلده، حدود 20 تا قاعده فقهی را این بزرگوار شرح نوشته. بعد این مقدمه خیلی جالبی هم داره، 20 تا قاعده. آیت الله از ما آیه مکارم من باز در دو جلد قواعد الفقهیه دارن، 20 تا قاعده را. این دو کتاب را معرفی کردم. در کتاب آیت الله آقای فاضل این مقدمه خیلی خوبی داره که مقدمش نگاه کنید حدود 10-12 صفحه، 24 صفحه مقدمش که آقای جواد آقای فاضل نوشته. همین مقدمه را باز با تفصیل بیشتر در کتاب القواعد الفقهیه که مال جواد آقای فاضل ها، این در 3 مجلد چاپ شده بود، عرض کردم قواعد فقهیه بوده که ایشون در ایام ما رمضان تدریس میکرده، اول به فارسی چاپ شده، بعد اینا به عربی تبدیلش کردن، در واقع به عربی، چون جواد آقای فاضل خیلی قلم نمیزنه، مقرر زیاد داره، و این کتاب را در واقع قواعد الفقهیه است. منتها قواعد الفقهیه اصلی از میرزا محمد حسن خوشنوردی است که عرض کردیم در واقع. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما کتاب شناسی قواعد فقهیه هم ضمناً انجام دادیم. در واقع یک اصطلاح دیگه در این وسط هست به نام الاشباب و النظائر. اشباب و النظائر را علمای اهل سنت زیاد به کار میبرن و در این زمینه کتابهای متعددی دارن. از علمای ما که اشباب و النظائر نوشته مرحوم یحیی بن سعید هلیس، یحیی بن سعید هلی متوفای 600 که دایی محقق هلی بوده در حله از فقهای بزرگه، ایشون یک کتابی داره به نام النزهه فی الاشباه و النظائر، و این کتاب را آیت الله عظما آقای ثانعی آمدن تعلیقه زدن و در مؤسسه فقلین خودشون چاپ کردن. هم خودشون رو احیا کردن، هم این کتاب رو احیا کردن، چون النزهه کتابی نیست که فراموش بشه. النزهه، نزهه از نزاهت میاد، یعنی گردش، یعنی تفرج، یعنی خوشحالی، یعنی حالا یک تنبوی حاصل بشه. اینا رو مطالعه کنید. فل اشبا، اشبا جمع شبیه، نظائر جمع نظیر. علمای اهل سنت آمدن در واقع گفتن او قواعدی که خیلی سریان نداره به تعبیر ما، اینا اسمشو بذاریم اشبا و نظائر. چرا؟ چون مصداقاشون شبیه یک دیگرن. دقیقاً نظیر همون قواعد الاحکام علامه هلی مثلا اسمشو بذاریم. دقیقاً نظیر همون کتابی که دوست ما در قم نوشته که 830 قاعده فقهی را آمده نام برده. کل شیء فی البدن مزدوج فدیته کامل. مثلا یه قاعده. آقا کل ذی مخلب در واقع چی؟ مثلا حرام گوشت. درست؟ کل تخمی که، حالا تخم مرغ که تعبیر نکنیم، تخم که دو طرفش طرفا و مساوی نباشن، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود این حلال است، و هر تخمی که دو طرفش بالا پایینش مساوی باشن فهو حرام. اینا قواعد فقهیه پایین تر، اینا هم اشباه و نظائر، اینا همونیست که در واقع مصادیق گوناگون ازش در میاریم، ولی مثل قاعده لا حرج نیست. مثل قاعده مثلا تان میکنیم که لا ضرر نیست. در واقع دقت کردید یا نه؟ اینا باید توجه داشته باشید. به هر حال اونا قواعد سری عمومیه. در واقع اینا اسمشو میذارن از اشباه و نظائر، به همون معنای قواعد الاحکامه، یعنی رتبه دومه. در واقع علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوها. حالا از قواعدی که ما در حقیقت در کتاب اصول فقها آمدن بحث کردن و مورد بررسی قرار دادن توجه داشته باشید. این قواعد را در کتاب تقریرات دوره آخر آیت الله از آقای خویی نیاوردن. معلوم میشه آقای خویی واردی بحث نشده. الان تو مصباح الاصول نیست قاعده فقهی. بلافاصله بعد از اینکه استصحاب تموم میشه در واقع وارد چی میشن؟ وارد بحث قواعد، وارد بحث تعادل و تراجی میشن. ما اینجا کتاب تقریر آوردیم، در واقع که تا قواعد فقهی اینجا همین بحث نیاد، یه قاعده فقهی ما هم بررسی کنیم. حالا ببینیم اونی که شیخ اعظم انصاری آورده چیه. شیخ اعظم انصاری قاعده لازره رو نوشته ولی در آخر مکاسب چاپ شده، اون او جدای تو کتاب رسائل هم خلاصه شامده در واقع لازره و لازره یا تو میاد تو بدن. الان لازره و لازره که شیخ انصاری آورده در رسائل و بعد مفصل ترش هم با جداگانه نوشته که تو کتاب رسائل الفقهیه چاپ شده، یک قاعده عمومی سریان داره در واقع، یک قاعده عمومی است که در واقع سریان داره. حالا مصباح الاصول رو باید یک بار دیگه نگاه کنیم ببینیم تو مجلدات دیگه ایش نیست یا نه، که آقای خویی از قواعد به هر حال آقای خویی در جلدهای دیگه بحث کرده در واقع. ببینید دوستان عزیز، لا ضرر و لا ضرار، الان این قاعده چقدر از نظر لفظی کوتاه، چقدر از نظر مفاد در واقع پرمحتوا، در تمام ابواب فقه سریان داره. قاعده است که هم فقیه استفاده میکنه هم مقلد استفاده میکنه. قاعده است که در حقیقت در عرض خدمت شریف و سعادت شما که مسائل مستحدثه، در مسائل مستحدثه خیلی کاربرد داره و مورد نیاز هست، نظیر قاعده لا حرج فی الدین، لا ضرر لا حرج. این لا ضرر و لا ضرار، اول مرحوم شیخ انصاری شروع میکنن ضرر و ضرار از نظر لغوی چیه؟ ضرر و ضرار از نظر لغوی آیا با هم فرق دارن؟ یکی هستن؟ خب یک معنا دارن؟ دو معنا دارن؟ چیه در واقع؟ ببینید ضرر دوستان عزیز مصدر ثلاثی مجرده، شما یک لغت قرآنی رو در واقع ماده لازره و لازره ذره، یزره، زارون، اینا لغت قرآنی لا یزار رو والدتون به ولده ها در قرآن آمده، لا یزار رو والدتون به ولده ها یا لا تزار رو والدتون. این آیه شریفه یا مثلا امثال اون میرسونه که این لغت لغت قرآنی. ذره یعنی یک کاری کرد که به او یک ضرری زد، به او ضرر زد. الان ضرر دلالت نمیکنه بر اینکه آقا طرف مقابل هم ضرر زده، ساکته، میرسونه که زید ضرر زده، درست؟ اما این که آیا در واقع مثلا فرض میکنیم که ایشون هم ضرر زده، این مطلبی نیست که در واقع دلالت کنه و دلالت داشته باشه. ضرر و ضرار، خب ضرر که در ثلاثی مجرد روشنه، بعد میرسیم به ضرار. ضرار باب مفاعله، مصدر دوم باب مفاعله، یعنی ضرر یزر رو میشه زار یزار رو، لا تزار رو والدتون به ولده ها مصدرش میشه مزاره، مصدر دومش میشه ضرار. ضرار خب حالا مصدر دومش که میشه ضرار، توجه داشته باشید آیا بین ضرار و بین ضرر فرقیه؟ علمای صرف این دو تا نظریه رو خوب گوش کنید دوستان. علمای صرفی که ما خوندیم، ما الان در حوزه های علمیه ما پیرو به مدرسه میر سید شریف الدین جرجانی هستیم. میر سید شریف الدین جرجانی در 816 فوت کرده، معاصر سعدالدین تفتازانی بوده که سعدالدین تفتازانی در 772 فوت کرده، 772، یعنی این میرسه شریف الدین 16-17 سال بیشتر، 40 سال بعد بود. لذا میرسه شریف بر نوشته های سعدالدین تفتازانی با او که معاصرش بوده حاشیه داره، بعضی جاها تعلیقه داره. میرسه شریف الدین جرجانی تعلیقات و تعریفات زیاد داره، یکیش از تعریفات است. از تعریفات یعنی آمده خیلی عنوانها را تعریف کرد. من بعدها متوجه شدم که مرحوم علی ابن شهرآشوب مازندرانی که حدود 600 فوت کرده، یعنی دقیقاً 200 و اندی سال قبل از مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی، کتابی در باب اصطلاحات داره، در دو جلد که چاپ شده، کتابخانه دفتر تبلیغات داره دو جلد، منتهیشون آمده تو ماده ها وارد شده برخلاف میر سید شریف الدین که به ترتیب حروف الفا وارد شده. مثلا تو ماده نظر که وارد شده هر اصطلاحی مربوط به او بوده را آورده مرحوم علی ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب المناقه. خب ملاحظه بفرمایید، ما در مدرسه میر سید شریف الدین که صرف میر ازش داریم، امثله داریم، نمیدونم اینا رو همه را داریم، ایشون میگه که آقا باب مفاعله مبالغه در ثلاثی مجرده. ببخشید، باب مفاعله برای مشارکت. ایشون میگه برای مشارکت، یعنی وقتی میگیم ضربه ضربه یعنی یک نفر ضرر زد و زد، وقتی میگیم ضاربه یعنی دو نفری بودن. از قدیم این سوال از این مدرسه هست که آقا اگر مشارکته پس چرا میگیم ضاربه زیدون امرن؟ چرا امرن منصوبه؟ اگر مشارکته چرا مثل باب تفاعل که میگید تضاربه زیدون و امرن نمیگید؟ زمانی که فعل برای مشارکت باشه باید واو عاطفه باشه، یا اینکه فاعل جمع و افراد داشته باشه، بگیم تضارب الرجال، تضارب الزیدان، یا باید فاعل دارای دو فرد باشه یا خود با واو عاطفه دو فرد رو تشکیل بدید. غلطه بگید تضارب زیدان. لذا این مناقشه از قدیم بوده به مدرسه در واقع میر سید شریف الدین جرجانی. شما الان ملاحظه می‌فرمایید آقا دو تا شرح ما داریم در شافیه، یکی شرح مرحوم رضی نجم الائمه سرابادی رحمت الله علیه که معاصر ابن مالک بوده ولی در نجف شرح خودش نوشته، یکی هم نظام نیشابوری که دو قرن بعد از مرحوم رضی بوده در نیشابور شرحش نوشته، شرح نظام الان تو کتابخانه هم هست، خیلی مفصل هر دو تا هست. یک شرحی هم من تو اتاق دارم که کتاب شورا به ما داده ولی جلد اولش هرچی دیشب گشتم نتونستم پیدا کنم تو اتاق، حالا من جایی گذاشتم یا از اصلش یک جلد بوده من اشتباه کردم خبر نشدم. برحال این جلد دو شروح مختلف بر همون شافیه ابن حاجب ها، خیلی شافیه شروح گوناگونی داره. آقایون اونجا مراجعه کنید، تو همین شروح ابن حاجب و شارحی کلن بحث میکنن که باب مفاعله آیا مشارکت است یا مشارکت نیست. من میشه از مقدیم هم این مسئله بوده در باب مناقشه. در نقطه مقابل مدرسه میر سید شریف الدین جرجانی علمای دیگر هستند که میگن باب مفاعله دلالت بر مشارکت نمی کنه. از فقهای ما و بزرگان ما که این ادعا را محکم ثابت کرده مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی است، صاحب کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه. شما ذیل همین قاعده لازره که ضمناً دوستان عزیز توجه داشته باشید، قاعده لازره رو ما یک بار دیگه هم یک اشاره کردیم، در واقع یک مقداری بحث کردیم بعد از اون که اصول عملیه رو تموم کردیم، چون شیخ انصاری اونجاها مطرح کرده، آیت الله خویی هم آورده، حالا یادم آمد که اونجا در واقع مطرح کردن. به هر حال اشکال نداره، حالا ما دوباره درباره قواعد فقهی بحث کردیم و اینا، منتها حالا قاعده رو عوض خواهیم کرد. بله ببینید اونجا آیت الله العظما آقای اصفهانی می‌فرماید من از اول قرآن تا آخر قرآن چند بار خوندم هیچ جای قرآن باب مفاعله برای مشارکت نیامده. پس باب مفاعله چیه؟ کدوم یکی از معانی باب مفاعله هست؟ چون ما این مطلب را قبول داریم که ابواب یک معانی دارند، در صرف میر نام میبره میر سید شریف الدین جرجانی، آقا باب افعال برای تعدیه غالبا میاد، باب تفعیل برای تعدیه میاد، باب تفعل برای متابعه میاد، باب انفعال برای متابعه میاد، باب استفعال برای طلب میاد، اینا معانی معروف و مشهورش. معانی دوم و سوم و چهارم هم دارن. ما تو این کتاب واکاوی واژه شناخت قرآن که خیلی مفصل 700 صفحه اونجا یک بخشی رو ابواب را من دقیقا یادم میاد، رفقایی که تو مدرسه مرحوم آقای کوهستانی بودن، کسی هست الان اینجا؟ رفقایی که با ما اونجا بودن، مثل البته الان دیگه خیلی اونا نوعا درس خارجشون تموم شده و برای خودشون الحمدلله، مثلا یکی شاهجای رضایی بود که معاون حوزه الان شده، یکی شاهجای شرف مشرفی بود که الان بیرجن مثلا تو دفتر نمایندگی رهبری تشریف دارن. این رفقا متعددن در واقع. اینا من اونجا یک درس آشنایی با قرآن، واژه شناخت قرآن براشون داشتم. بعد ما همینطور فصل فصل درس میدادیمش و بعدم کتابش کردیم که چاپ شد الحمدلله. اونجا اگر شما نگاه کنید من راجع به یک واژه گاهی 10-15 ترجمه و 10-15 تفسیر رو نگاه کردم، یعنی راجع به یک کلمه، این کلمه را چی تو مثلا یک مدخلی که ما اون مدرسه آیت الله کوهستانی و آیه کوهستانی تدریس میکردیم در باب همین معانی ابواب بود. من تمام ابواب قرآن را استخراج کردم، یکی یکی رو از تفاسیر در آوردم. الان مثلا معنای فقط کلمه مبین در قرآن به چه معنی؟ دیدیم آقا مبین در قرآن بعضی جا معنی لازمه یعنی ظاهر، مبین در بعضی جا معنی مظهره یعنی متعدی، پس هم لازم میاد هم متعدی. مثلا فرض کنیم یو قتلو یو ذبحو، اینا به چه معنی؟ یکی یکی رو ما بررسی کردیم. یک سال در واقع البته یک جلسه می‌رفتیم روز چهارشنبه، ولی اصلش دیگه ساعت 2 که شروع می‌کردیم تا 5 بعد از ظهر بود مدام ما این کلمات رو کار میکردیم. رفقا کتابا بود نگاه میکردم اینا رو دیدم، من پایتختم توضیح میدادم بعضی کلمات رو. الحمدلله حاصل شد همون معانی ابواب در اونجا، ما همونجا این فرمایش آقای اصفهانی رو آوردم. خب بعدن یک کتابی باز منتشر کردیم به نام قواعد واژه شناسی قرآن. در قواعد واژه شناسی قرآن 10 قاعده لغوی آوردیم، گفتیم کسی که میخواد تو لغات قرآن کار کنه باید به قواعد عارف آشنا باشه، این 10 قاعده رو جلوی خودش بگذاره بره تو لغات قرآن. دو تاش از احمد ابن فارسه، یکیش از مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای اصفهانی میگه آقا من از اول قرآن تا آخر قرآن بررسی کردم، ما باب مفاعله بری مشارکت ندیدیم. نکته ضعفش هم همین آقای مشارکت، یا باید دو طرف باشن با واو عاطفه یا باید معنی تثنیه و جمع باشه فاعل. تزار بر رجلان، تزار بر رجال، اجتبره باب مفاعله، باب به معنی مشارکت میاد، باید حتما دو تا باشن، نمیشه یکی باشه. ولی در باب مفاعله اینطوری نیست. یخادعون الله، خب حالا چه تو میخواید درست کنید که خداوندم خود روی کنند؟ مثلا بگیم اینام خود کردن، خداوندم خود آقا یم کرون، حالا اونجا که باب مفاعله نیست، مثلا از این قبیل ما زیاد داریم. لذا مرحوم اصفهانی میگه من در تمام این مطلب قرآنی گشتم دیدم باب مفاعله برای مبالغه، آقای مبالغه در ثلاثی مجرد، مبالغه در ثلاثی مجرد میشه یک مصداق از اون قاعده عمومی که در اول شرح لمن خوندیم، در اول روز الجنان هم مرحوم شهید خیلی مفصل زیر بسم الله الرحمن الرحیم توضیح میده. میگه آقا فرق رحمان با رحیم چیه؟ میگه رحمان یک حرف اضافه داره. میگه خیلی خوب، پس قاعده زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی جا رو شامل میشه که ابن هشام در قاعده هشتم از باب هشتم مغنی، حالا قاعده هشتم، باب هشتم که هست، حالا قاعده هشتم میشه، باید نگاه کنی این رو قشنگ توضیح میده. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. ما او زمانی که گاهی متول هم تدریس میکردیم یا مخوندیم، این صفحه اول متول خود تفتازانی یک سوال میکنه، بعد او حاشیه میزنه، محشین متول که همشون چاپ شده در واقع ما پایین داریم ها، شروع و تلخیص، شروع و فلان داریم، 4 مجلد قطور پایین هم هست، چاپ جدید شامله. برحال دوستان عزیز دقیق میشکافندش و میگن آقا زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. من یک وقتی توی نخ رفتم، یک سبکی بعضی وقتا رفقا سوال میکنن چطور شما مثلا یک مقاله مینویسید یا یک کتاب مینویسید. مثلا یکی از کارهای من اینه که من یک تقویم میدارم دم دست. مثلا فرض میکنیم برای ابو مسلم اصفهانی، من فهمیدم که آدم بزرگیه، یه روز دیگه ما ازش نقل کردیم، هر جا یک نظریه ازش میدیدم در تفسیر مجمع، در تفسیر مثلا فخر رازی جایی دیگه، فوری آدرسش رو نوشتم. بعد از اینکه این آدرس ها 2-3 صفحه شد، آمدم گفتم خب حالا اینا صلاحیت داره ما اینا رو یک مقاله کنیم. نیا ببین منابع جمع شد، بعد این منابع رو یک مراجعه دوباره میکردیم، مثلا یک نگاهی میکردیم، یک کلیات ازش در میآوردیم و دیگه به کم کم شروع میکنیم نوشتن. در واقع اول البته خیلی مطالعه میکنم، کتاب دیگه اصلا تو ذهنم ساخته میشه، آقای دیگران این کارا رو میکنن، دیگران فیش جمع میکنن، شرش گیر میکنن، ما اوقت کار میکنیم، کار میکنن. به هر حال اینطوریه. بعد آمدیم اینا رو یک کتاب کردیم در واقع. حالا این نظریه مرحوم اصفهانی هم تو ذهنم بود. این رو هر جا در قرآن یک باب مفاعلی بود و به تفسیر مراجعه میکردیم ذیلشا، اگر یک نکته ای داشت مفسر فوری بنوشتن. بعدها به این نتیجه رسیدیم نه، اتفاقا حرف مرحوم اصفهانی درستا، باب مفاعل اصلا دلالت بر مشارکت نمیکنه، لا ضرر و لا ضرار دلالت بر مبالغه میکنه ها، مبالغه، مبالغه در ثلاثی مجرد، لا ضرر لا ضرار یعنی هر دو یک شیء در واقع، نباید، اصلا نباید در واقع. حالا در این که این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام چیه و معناش آیا خبریه است یا انشائیه است، حالا باز اگر این قاعده را ادامه بدیم، من فکر میکنم این قاعده را ما یک وقتی بحث کردیم، نمیدونم برای رفقای دوره شما بوده دیگه، این قاعده را بحث نمیکنیم، یه قاعده دیگه را شروع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.